او روحیه و ایمانی که از زیر صفر شروع کرد و پشتش فرهنگ انقلابی متافیزیک مبارزه بود که باعث میشد از زیر صفر شروع کنیم، کم کم رسید الان به اینجا که خب کارهای ابداعات و اختراعات و یک افتخاری شده برای کشور، هم باعث غرور این ملت شده. موشک‌های بلند پرواز، دوربرد، موشک‌های بسیار چیز، ماهواره، نمیدونم ساختن هواپیما، و برای اولین بار شرق و غرب بعد از جنگ بین الملل دوم با هم متحد شدن، همه رفتن پشت صدام وایستادن، رژیم‌های عربی هم میلیارد میلیارد دادن غرب شد. همه جنگ جهانی سوم بودی، جنگ 8 ساله ما، وقتی از 15 کشور اسیر میگیری جنگ جهانی یعنی چی؟ وقتی آخرین تکنولوژی‌های جنگی رو همه غرب و شرق میدن بهش، دلارای نفتی هم پترو دلارها هم از رژیم‌های عربی همه بهش میدن، جنگ جهانی معنیش چیه دیگه؟ تو بچه‌های ما با دست خالی وایستادن جلوی نزدن اینا رو. از اونجا شروع شد، با اون مظلومیت‌ها شروع شد که امروز رسیده به اینجا. زیردریایی بساز، هواپیما بساز، موشک بساز، ماهواره بره به فضا. این دقیقا همون ترهبونه بهی عدو الله که قرآن میفرماد اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا میتوانید قدرت، قدرت اسلامی و مردمی خودتون رو به رخ دشمنانتون بکشید. اعدو لهم ما استطعتم، تا میتونید با تمام ظرفیت و قدرت. این دعوت به جنگ افروزی با کسایی که با ما جنگ ندارن نیست، این ترساندن کسانی است که منتظر فرصتن برای حمله به ما. ترهبون بهی عدو الله، فرمود بترسونید دشمنان خدا رو، از ضرب شست خودتون بترسونید. این ارهاب و ارعابی که در قرآن آمده، ارهاب یا ارعاب مردم بیگناه نیست. ترساندن مردم بیگناه بزرگترین خیانت و جنایت، اصلا طغیان. قرآن میفرماید اینا که آدمای بیگناه رو میترسونن اینا طاغوتن، براندازن، محاربن دیگه. اصلا محارب کیه؟ محارب کسیه که ملت‌ها رو بترسونه که آقا ما آمدیم، الان میزنیم، الان حمله میکنیم. این خیانته. خداوند به محارب اعلام جنگ داده، گفته شما محارب، هر کس امنیت و آرامش بشریت رو تهدید کنه، به خطر بندازه، توی خیابان، محله، شهر، روستا، داخل کشور یا خارج کشور، ملت‌های دیگر رو بترسونه که آی آمدیم، الان میاییم. قرآن میفرماید اینا محارب اعلام جنگ با خدا و رسول کردن، محاربن. این کاریه که دشمن داره میکنه. شما می مدام آمریکا، ناتو، صهیونیست‌ها، مدام همه جای دنیا رو و در رأسش ما که سمبل مقاومت جهانی هست، امروز انقلاب ایران، مدام تهدید که الان میان بمب اتم میزنیم، حمله میکنیم، فلان کشورها رو یکسره یا حمله کنن یا بترسونن که حمله میکنیم. اینه او کاری که اونا میکنن. قرآن میفرماد اینا رو بترسونید. خداوند در قرآن میفرماید که اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، با تمام قدرت. این رباط الخیل امروز یعنی همین تجهیزات و سخت افزار، امروز یعنی همین با سوار نظام، پیاده نظام، تجهیزات جدید بترسونید، به رخشون بکشید. ترهبون، ارهاب یعنی ترسوندن، ارعاب یعنی ترسوندن. خداوند رعب شما رو در قلب اونا میندازه، خدا کاری میکنه اونو از شما بترسن. این ارعاب و ارهاب هدفش مردم عادی، مردم بیگناه، ملت ها نیستن. اونا این کار میکنن، ملت ها رو میترسونن. او تروریزمه، او نظامیگریه. اما این ارهاب و ارعابی که قرآن میفرماد مؤمنین ارهاب کنید، ارعاب کنید، بترسونید، خودش هم میفرماد کیا رو بترسونید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا رو و دشمنان ملت ها رو، دشمنان خلق ها، دشمن خودتون رو بترسونید. بترسونید که اینجا شوخی بردار نیست، اینجا جایی نیست که به تو بتونی حمله کنی. اینجا افغانستان و عراق و سوریه و نمیدونم کجا و کجا و اینا نیست. رباط الخیل همین کارش که الان میکنن امروز مصداقش همین است. و این تعبیر مستطعتم کنار وزارت دفاع نظامی، وزارت دفاع فرهنگی لازم داریم، چون تا این خطوط فرهنگی درست شناخته و حفظ نشه، رخنه ها درست پوشیده نشه، خطوط نظامی درست حفظ نمیشه. وقتی یک خاکریز سقوط میکرد جز موارد استثناء نمیشد، با تمام قدرت میستادن دیگه نمیشد، یعنی فشنگار تموم شده. اون موارد خاص حسابش جداست که او پیروزی های کربلایی است، عاشورایی است، و الا جایی که میشد جلو رفت و نرفتیم، میشد عقب نیامد و آمدیم، دقیقا جایی بود که قبل از اینکه این خاکریزای نظامی سقوط کنه، اون خاکریزای فرهنگی، معرفتی، روحی، روانی سقوط کرده بود. یعنی اول میترسیدی بعد شکست میخوردی. هیچ وقت اول شکست نخوردیم بعد بترسیم، اول ترسیدیم بعد شکست خوردیم. اول درست محاسبه نکردی، برنامه‌ریزی نکردی، بعد شکست خوردی. نه اینکه شکست خوردی بعد مشکل برنامه‌ریزی پیش اومد. پس چه در عقلانیت چه معنویت، در هر دوش، هر جا کم مایه بذاری ضربه میخوری، هر چیز مایه بذاری خالص‌تر، قوی‌تر، عقلانی‌تر ضربه میزنی. این قانون یه عالمه. این قانون برای دین و کفر دو طرف جبهه عمل میکنه به مساوات. اما خداوند فرمود یه قانون دیگه هم داریم، اضافه بری، یه اضافه قانون داریم که او نسبت به جبهه ایمان و کفر بی‌طرف نیست. او یک سمپاتی خاصی دارد به مؤمنین و مجاهدین که اگر یک شرایط معرفتی رو درست رعایت بکنید، اخلاص داشته باشید، برای خدا عمل کنید، یک نیروی اضافی، کمک اضافی هست تو بطن این عالم که اونا یه مرتبه به نفع شما عمل خواهد کرد. یه مرتبه شنهای صحرای طبس میشن جنود الله. یه مرتبه اون سگی که تو خونه کودتاچیای پایگاه شهید نوژه بودن، اون سگه میشه جنود الله. چون اون سگه اصلا حمله کرد، در باز شد، رفتن تو زیر زمین، دیدن انبار اسلحه هست اینجا. لو رفت، یکی از جایی که لو رفت اونجا بود. قرآن میفرماد پس ما دو تا قانون، یه قانون عام برای کافر و مسلمان یکسان عمل میکنه. هر جبهه‌ای که منظم، عقلانی، با برنامه دقیق، مستمر عمل کنه و قوانین فیزیکی عالم رعایت کنه، او به نتیجه میرسه در فیزیک مبارزه پیروز میشه. این برای هر دو تون مساویه. فرمود انا نمد دو، ما امداد میکنیم، هم هاولا هم هاولا، هر دو دو دسته رو. این یک امداد عامه برای هر دو دسته. هر کی این قوانین رعایت کنه به نتیجهش میرسه. دستتو رو آتش بگیریم میسوزه، تو آب دستتو بذاری خیس میشه. این مسلمان و کافر نداره. یه قانون خاصم داریم، اگر شما برای خدا، فقط با اخلاص برای خدا عمل کنید و حرکت کنید، او قوانین فیزیک هم بهش توجه داشته باشید، وقت بخشی از جنود ما جنود طبیعی و مادی هست. اینکه آب در 100 درجه میجوشد سنت الله هست، بخشی از سنن الهی تو علوم تجربی کشف میشن، تو صنعت و تکنولوژی به کار برده میشه. اینجا مسلمان و کافر مساوی هست. قانون سنت الله اینه. یک سنت دیگه الهی داریم. خداوند فرمود یه مرتبه تو یک شرایط خاصی وقتی ببینیم شما با اخلاص دارید عمل میکنید در راه حق و در راه خدا، دغدغتون توحید است و عدالت، دنبال چیز دیگه نیستید، اون وقت خدا فرمود یه لایه دیگه از قوانین این عالم که دیگه قوانین مادی نیستن، فرامادی هن، یه مرتبه فعال میشن. یه مرتبه باران آمدن، سیل آمدن، طوفان آمدن تنظیم میشه برنامهش با شما. حالا جنود مرئی بودن که همین قوانین مادی بود، بعد یه مرتبه جنود غیبی وارد میشن، نامرئی هن، یا فرشتگان الهی هستن یا عوامل طبیعی که شما فکر میکنید اتفاقی الان طوفان آمد، اتفاقی آمد. فجرش من یادمه به چای غواص وارد آب میخواستیم بشیم، کاملا هوا صاف بود، تا وارد آب شدیم که بریم به سمت دشمن، ابر آمد و شروع کرد به باران. خب حالا اینو ممکنه بگه آقا این قانون طبیعی بود. بله، وقتی شما از ماوراء طبیعی حرف میزنی معنیش تعطیل طبیعت نیست، اما اون اراده ای که پشت این قوانین طبیعی است، زمان و مکان و نحوه عمل اینا رو تغییر میده. همون قانونی که میگه شما با پا نمیتونی از رودخونه رد شی، نمیتونی چند هزار آدم از یک رودخانه رد شن، همو قانون گذاره. این قانون تکوینی یا قانون تکوینی دیگه هم داشت، گفت حالا یک قانون شماره دوی ما فعال میشه، اونم قانون الهی است. قانون شماره یکیه که آب نمیشکافه، میرسی به رودخانه متوقف میشه. قانون شماره دو اینه که حالا اینجا آب بشکافد، شما رد شید، نیروهای فرعونی میان، حالا دوباره قانون اول عمل کنه، قانون دوم بره کنار غرق شه. قانون اول اینه که عصا مار نمیشه به طور طبیعی، این قانون طبیعی اول، این برای مسلمان کافر. قانون دوم اینه که در شرایط خاصی عصا مار میشود، برای کی، چرا، با چه هدف و کار کردی. حالا اونا معجزات الهی، نمونای کوچیکش، از آب می‌خواستیم رد شیم، بعضی بچه‌ها تردید داشتن اصلا میرسیم اونور آب یا نه. مسئول ما که شهید شد بعدن گفت که گفت اون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند رد میکنه. ما به وظیفه شرعیمون می‌خوایم عمل کنیم. من می‌خوام وارد آب بشم که به امام تو جمالان بگن ما رفتیم. تا جایی که به من مربوطه اینه. اینکه اونور آب ما میرسیم یا نمیرسیم دیگه به ما مربوط نیست، او به اراده الهی است. و همینطور هم شد. ستون ما، ستون قواسی ما فقط یک شهید داد، فقط ما با یک شهید خطو شکستیم، بچه های ما خطو شکستن. خب او بارون در اون لحظه آمدن اصلا معنی داره چند هزار قواس وارد آب بشن تو آبی که دیگه حد اکثر فاصلت با دشمن 1.5 کیلومتر بیشتر نیست، 2 کیلومتر هم نیست. سگای نگهبان دارن، رادارهایی دارن حساس، کل خط پوشیده از نیرو. یعنی چی که چند هزار نیرو بزنن به آب قواس و دشمن نفهمه اصلا تا خط بشکنه؟ خب حالا اینو اگه مادی نگاه کنی میگی که حالا یه اتفاقی افتاد. ما همونطور که این تانک و ماهواره و موشک و زیردریایی و کشتی هایی که ساختن که اینا هم جز محصولات اون مظلومیت های دوران جنگ بود، بعد از 2 دهه جواب داره میده. ما اگه مثل اینا تو عرصه فرهنگ معنوی اجتماعی تانک داشته باشیم، تانک های فرهنگی، موشک های دوربرد و میانبرد فرهنگی، رادار فرهنگی که درست کار کنه ببینه دشمن از کجا داره میاد، راداری که تشخیص بده مسیر تهاجم دشمن رو، توپخانه فرهنگی، دیدبان فرهنگی، قواس فرهنگی یعنی نیروی نفوذی گشت و شناسایی فرهنگی، تک و پاتک فرهنگی، خب اینا اگر بود وقت دفاع سخت افزاری جواب میده. اگر اونا نبود، اگه 2 میلیارد موشک بسازی دیگه تهش میشی مثل خود آمریکا و روسا و انگلیس و فرانسه و اینا، دیگه تهش مثل اینا میشیم دیگه، یعنی تازه میشیم مثل دشمن. بعد تاریخ نشون داده ممکنه کسانی بهترین سخت افزارا رو داشته باشن، وقتی اون نرم افزار معنوی نباشه سقوط میکنه، شکست میخوره. اسرائیل که 33 روز و بعد 22 روز و بعد 8 روز و داشت میشد 1-2 روز که این جریان های تکفیری و جنگ های داخلی رو انداختن. روسا شوروی که بزرگترین زرادخانه تسلیحاتی جهان بود که فضانورد فرستاد به ماه، به مریخ سفینه فرستاد که بزرگترین ارتش جهان بود به لحاظ کمی، چجوری شد که پوکید؟ آمریکا که به اصطلاح مدرن ترین تجهیزات رو داره، چجوری داره مدام ضربه میخوره و هی میره عقب و عقب و عقب تر. خب شما که هم پولتون بیشتر از ما بود، هم تکنولوژیتون از ما پیشرفته تر بود، شما که تجربه 150 تا جنگ استعماری رو دارید در عرض 100 سال، بچه های ما که دست خالی بودن، که چجوریه که حالا خودتون میگین ما قوی تر شدیم 10 برابر و شما ضعیفتر شدید 10 برابر؟ اونه. اگه او بود با دست خالی پیروز میشی. وقتی اراده و ایمان باشه با دست خالی میری کنار تانک میگی بیا بیرون. وقتی هم نباشه، موشک داشته باش ولی نفهمی در چه راه، به نتیجه نمیرسی. بنابراین این بود. الان الحمدلله دفاع واقعا شده یک افتخاری برای کشور، انقلاب داده، اعتماد به نفس داده، اعتماد به نفس ملی ایجاد کرده، دشمن رو ترسونده و اینا خیلی مهمه. اون بود فرهنگیش که میگن فرهنگ توسعه، نمیدونم فرهنگ فلان، اینجوری تعریف نکنیم. تو این مبنا فرهنگ اصل، بقیهش همه فرعه، بقیهش فرعه. شنیدین تو جنگ احد که یک کسی به لحاظ سخت افزاری خیلی قوی بود، نقد شده در جنگ احد 2 نفر بیشترین ضربه رو به دشمن زدن، یکی امیرالمومنین علیه السلام بودن، یکی اینشون که حالا اسمش رو نمیبرم چون میخواد از پیامبر یک چیز در مورد ایشون نقل شده. ایشون شهید شد تو احد به اصطلاح، وقتی که حمله کرد به دشمن یه عده‌ای از اینا رو زد، هی دو سه بار خبر آوردن برای پیامبر که آقا فلانی داره قوقا میکنه، میره وسط دشمن میزنه لتوپار میکنه برمیگرده. نمیدونم 4 نفر رو زد، باز میرفت میگه آقا ما 2 نفر دیگه هم زد، تا خبر آوردن که ایشون مجروح شده و خون زیادی ازش میره، خیلی داره درد میکشه. پیامبر بازم هیچی نگفتن. چند دقیقه بعد اومدن گفتن آقا فلانی شهید شد، بهشت گوارایش. اونجا پیامبر لازم بود چیزی رو بگن برای که ماها امروز بادی رو بشنویم. نمیخواستن آبروی او بره، میخواستن ما به این قضیه توجه کنیم. گفت بهشت گواراش باد. پیامبر فرمودن از کجا فهمیدی که رفت به بهشت؟ گفت ای آقا در رکاب رسول الله تو جبهه حق جنگید، این همه از دشمنان رو از کفار رو زد، بعد کشته شده شهید شده، این هنوزم بهشتی نیست شهید نیست؟ پیامبر فرمودن که برای چی رفت، برای چی حمله کرد؟ هدفش خدا بود، هدفش توحید و عدالت بود. چشمش او زین یکی از نیروهای دشمن گرفته بود، زین اسبی بود، زین خری بود. گفت ما میریم حالا او رو میزنیم، این زین و این اسب رو غنیمت میگیریم. این شهید زین خر شد، کشته شد، به دشمنان اسلام هم ضربه زد، به لحاظ سخت افزاری خدمت کرد به اسلام و مسلمین، اما به لحاظ محتوایی فرهنگی ای در واقع منظورش چی بود، هدفش چی بودی؟ تقریبا شهادتش رو بردن زیر سوال. میشه کسی تو جبهه حق به جنگ اهل بهش نباشه، کشته هم بشه، حتی بگن شهیده، ولی شهید نباشه؟ یعنی بعد فرهنگی اعتقادی اینقدر مهمه در جنگ عمیده، یکی از جنگ های امیرالمومنین، و در سخت‌ترین شرایط یک کسی آمده پیش حضرت امیر سوال میکنه از توحید وسط جنگ. آقا ببخشید راستی راجع به توحید یک شبهه‌ای داشتم، اینا پرسش پاسخ رو انداخته. یکی دیگه از رزمنده ها اونجا میگه تو مفهوم وقت تو اینا رو نمیفهمی که الان وقت چه کاریه، وسط جنگ آمدی سوال کلامی و پرسش پاسخ میکنی؟ برو الان که وقتی کارا نیست، برو الان به جنگ شمشیر بزن. حضرت امیر علیه السلام رو کردن به او، گفتن که نه آقا اینا خیلی مهمه، عقیدت سیاسی های تو جریان های نظامی فرهنگی به این روایات توجه کنن. حضرت امیر فرمودن که ما داریم برای توحید می جنگیم، درسته که این باید این سوالات رو قبل از آمدن به جبهه باید بپرسه. فرمودن ما داریم برای توحید می جنگیم. بله من به سوالت جواب میدم، این سوال رو باید قبلش میکردی، نه که حالا آمدی وسط جنگ آقا ما بر حقیم. اونا گفتن که یا اخا بنی اسد، برادر بنی اسدی، اهل قبیله بنی اسد بود، وای که از صبح دارم نگاه میکنم نه یک شمشیر درست بلدی بزنی، نه اسب درست میتونی بتازونی، از نظر نظامی یعنی خلاصه تو به درد ما نمیخور، کاری نگردی، همچنین میدون میای. با این که شمشیر یک شمشیر درست نزدی، ولی لکه حق المسئله، لکه حق السؤال، تو حق سؤال داری، حق پرسش داری، و من باید جواب تو بدم و جواب تو میدم. شرایط که ببینید الان بعد از شکست کمونیسم که انقلاب اسلامی به نظر من نقش درجه اول یا یکی از نقش‌های اولیه و اصلی در سقوط کمونیسم داشته، هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ نظامی در منطقه در افغانستان و روبر. بعد از شکست کمونیسم غرب شروع کرد یک جنگ روانی و مصادره به مطلوب، مصادره شکست کمونیسم به عنوان پیروزی سرمایه‌داری، یعنی به این عنوان که شکست کمونیسم علامت پیروزی ما و بلکه حقانیت ما بوده، در حالی که شکست کمونیسم منشأ قدرت گرفتن نظام سرمایه‌داری شد، نه حقانیت سرمایه‌داری علت باشه برای سقوط کمونیسم. کمی عکس بود اصلا قضیه. ضعف‌های کمونیسم باعث سقوط کمونیسم شد، نه چیزی به نام نقاط قوت سرمایه‌داری لیبرال. ولی اینو مصادره کردن، یک نتیجه‌گیری خطرناک و غلطی بود، هم غلط هم خطرناک. انقلاب اسلامی تا وقتی که کمونیسم بود، شرق و غرب بود، جهان دو قطبی بود بین چپ و راست، آمد یه تعریفی از خودش داد مستقل برای اولین بار با شعار نه شرقی نه غربی، با شعار اینکه ما می‌خوایم تمدن اسلامی بسازیم. نه شرقی نه غربی مراد شرق و غرب جغرافیایی نبود که، مراد از نه شرقی نه غربی یعنی نه سرمایه‌داری نه کمونیسم، منظور این بود دیگه، نه که شرق و غرب جغرافیایی. بعد از سقوط کمونیسم و شوروی توی شرایط جدید ما دوباره باید خودمون رو تعریف میکردیم. اینا فکر کردن جهان تک قطبی شد، قورت میدن همه چی رو میره. یه مرتبه یه چیزی دیدن تو گلوشون گیر کرد و او مقاومت بود. اینا فکر کردن جهان رو دیگه شد راحت الحلقوم، یعنی واقعا قورتش دادن که بره به از حزم رابع بگذره. گفتن برای اولین بار در تاریخ ما بدون هیچ رقیبی بر جهان مسلط شدیم. اینا گفتن تمام شد، جهان در اختیار ما، دیگه هیچ مقاومت جدی در جهان در برابر ما نیست. یه دم در داخل بودند و هستند و خواهند بود که قبول کردن که آقا دهکده جهانی یک کت خدا داره و بی خود سرشاخ نرید با این کت خدا، هی به پر و پاش نپیچی، باش کنار بیام، یک کمی سرتو پایین بیار، خضوع کن، تواضع کن، تسلیم باش به حق خودت، به حد خودت قانع باش. حتی به حق خودت هم نمیگن، چون یه بخشی زیادی از حق ماست اونا نمیخوان بدن. اینا نمیگن حتی به حق خودت قانع باش، میگن به حد خودت قانع باش، حدت هم اونا تعیین میکنن. یه عده ما از اول داشتیم، الان هم داریم، بعد از این هم خواهیم داشت. اینا باور کردن که آمریکا و صهیونیسم کت خدای جهانن و بایدم کت خدا بمونن و میتونن هم بمونن و هیچ کس هم جلوی اینا حرفی نمیتونه و نباید بزنه. هر کی با اینا سر حقوق خودش، حیثیت و هویت خودش، عزت خودش بخواد با اینا درگیر شه بیشتر صدمه میبینه. باید کت خدا رو ببینیم و راضیش کنیم، او هم اجازه بده ما زیر سایه او یک گوشه ای زندگی کنیم، به عنوان یک ملت متوسط درجه دو مثل بقیه ملت ها. صحبت از تمدن سازی اسلامی و انقلاب اسلامی و یا تمام شد دیگه. امام حالا یک چیزی گفت، خدا بیامرزش، خدا اموات شما رو بیامرزه، آقای خمینی رو بیامرزه. این حرفا تازه نیست، حمله میکنن به جهان اسلام، همزمان میگن اسلام دین خشونت و شمشیره برای که شما دفاع نکنید. این اصلا یک تاکتیک قدیمی، از زمان جنگهای صلیبی کارو میکردن اینا. از همون زمان که کلیسا فرمان جنگ صلیبی میداد، میآمدن ملت ها رو تو آفریقا، آمریکای لاتینی ور میگرفتن، یک دستشون شمشیر، یک دستشون صلیب بود، به مردم تو آفریقا، آمریکای لاتینی ور میگفتن زانو بزن، صلیب رو ببوس و الا این شمشیر گردن تو میبوسه، یا تو صلیب رو میبوسی یا شمشیر گردن تو رو میبوسه. شما میدونید ملت هایی که در آفریقا و به خصوص آمریکای لاتین مسیحیان، تقریبا همه اینا با شمشیر مسیحی شدن. یه بخش کمی از این مردم با تبلیغ و اینا، اون هم بعد دیگه سر اجتماعی و اقتصادی و این مسائل بود، با شمشیر مسیحی میکردن. همون زمان میگفتن اسلام دین شمشیره. این در دوره قرون وسطا و جنگ‌های صلیبی از همون موقع حرفو میزنن که الان دارن. حالا اینا که دیگه مسیحی هم نیستن، اینا که لایک و لیبرال سرمایه‌داری ان، ولی بازم همون حرفا رو میزنن. این یه تاکتیکه. ببینید هنوز تو مدارس بعضی از کشورها، تو کتابای درسیشون، تو کتابهای دبستان بعضی از کشورهای اروپایی ها، یا دولتشون وابسته به اونا هستن، اکثر مردمشون مسلمان نیستن، دارن اینا رو تو کتابا به بچه ها میگن. یک نمونه کتاب کلاس چهارم، تاریخ مهاجرات آیزاک، تاریخ تمدنها که تألیف آلبا هست. این کتاب تو فرانسه کتابای درسی چاپ شده، بعد آمد تو بیروت و تو بعضی کشورهای اسلامی، تو مدارس کشورهایی که مسیحی ها هستن تو مدارس تدریس میشه. راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه ایشون که محمد در میان مسافرت های خود یه مقدار کمی هم از عقاید یهود و مسیحیت رو از این ور اون ور به دست آورد. بعد که 40 سالش شد گفت من خواب دیدم و خدا با من تو خواب حرف زده و من الان دیگه پیغمبرم. او به پیروانش دستور داد به قدرت برسید و به زور شمشیر تمام دنیا را مسلمان کنید. اینا تو کتابای درسیش. درست کاری که خودشون کردن، درست به خلاف. بعد میگه که هرگاه او مشغول موعظه میشد، شاگردان و مریدانش کلمات او را با عجله غلط یا درست مینوشتند و میگفتند اینها را خدا گفته است. این نمونه دیگه برای امتحان نهایی تو بعضی از کشورها در اروپا و کشورهای وابسته به اونا در آسیا و آفریقا تدریس میشه. عبارت کتاب رو ببینید، محمد مؤسس دین مسلمانان، که اول میخواد بگه اسلام محمدیزمه، مثل بودیزم، بودا یک چیزایی رو ساخت، این هم یک چیزایی رو ساخته. مؤسس دین مسلمانان دستور داده پیروانش تمام جهان را با شمشیر بگیرند. ببینید این بت پرستان یعنی مسلمان، حالا مسلمانایی که اصلا اسلام مسیحیت کلیسا رو متهم میکنه که شما توحید رو تبدیل کردید به شرک و خداپرستی رو کردید مسیح پرستی و مریم پرستی، مجسمه اینا رو میذارید جلوشون، عبادت میکنید، نیایش میکنید و ازشون چیزی میخواید و میگید این خداست، پسر خداست. توحید رو تبدیل کرد کلیسا، توحید حضرت عیسی سلام الله علیه رو تبدیل کرد به شرک و بت پرستی، همین اتهام رو به پیغمبر میزنه. ببین دو تا اتهام میزنه، درست همونایی که خودشون کردن. یک میگه او دستور داد که پیروانش جهان را با شمشیر بگیرن، به زور مردم دنیا را دعوت به اسلام کنن. از بچگی داره میترسونش که یک اسلام دین شمشیره، در حالی که در اینا هی دارن حمله میکنن به جهان اسلام. الان هم که داریم میبینیم که دو میگه بین این بت پرستان یعنی مسلمانان و مسیحیان تفاوت ها چیست. یعنی درست همون اتهامی که اونا دارن که توحید رو کردن بت پرستی و اسلام منادی توحید، قرآن رو از قرنها پیش آیه به آیه بررسی کردن، تناقض پیدا کنن نشد. شما میدونین تا چند قرن اینا اجازه ندادن، تا مدت ها اجازه ندادن قرآن اصلا به هیچ زبان غربی، لاتین یا غیر لاتین اصلا ترجمه بشه. بعد کلیسا گفت خودمون یک ترجمه دستکاری شده یا گزینشی میکنیم، ترجمه که اصلا قرآن نیست، این ترجمه بیشتر ضد قرآنه، اولا گزینشی و بعد معانی غلط. همونم که در اومد دقت کنید، همین قرآنم که ترجمه شد، پاپ اون موقع هیئت تفتیش عقاید گفتن این همینم نباید منتشر شه، همینم در سطح در دسترس مردم مسیحی در اروپا نباید قرار بگیره، برای که باز لابلاش یک چیزایی ممکنه اینا رو کنجکاو کنه و تحت تأثیر قرار بده. اجازه انتشارش نداد، نسخه هایی که تکثیر شده بود، نسخه نویسی شده بود، پاپ دستور داد جمع بشه. خب گفت فقط اینو جاهایشو که به نفع ماست اونجوری که ترجمه میکنه اینا رو میتونیم پخش کنیم. حالا شروع کردن آیات رو تفسیر به رأی، گزینشی نصفه کردن بعضی آیات رو اونجوری که خواستن معنا کردن. تهمت ای که به زور شمشیر آمدید جلو در ببینید این به عنوان نمونه کتاب نقش کلیسا در ممالک اسلامی رو من خواهش میکنم دوستان اگه دیدن، یکی از کتابای خوبی تو این باب که مال مصطفی خالدی و عمر فروخ هست، میگه که شمشیر اسلام ملت‌های آفریقا و آسیا را تسلیم خود کرد. تاریخ اسلام یک سلسله حوادث هولناک مرکب از خونریزی و جنگ و کشتار است. کسی که او را پیامبر می‌دانند یک دروغگوی بت‌پرست بود. صورت تحریف شده ای از مسیحیت را به نام دین خود به عرب تحمیل کرد. مسلمانان وحشیند، سرزمین آنان را میگیریم تا آنها را کی عرفه زده؟ وقتی که در اروپا حمام نبوده، وقتی که بزرگترین کتابخانه اروپا 700-800 جلد کتاب داشته و هم فقط اوراد کلیسا، همون زمان در جهان اسلام کتابخونه هایی دارید با 2 میلیون جلد کتاب، وقتی در تمام اروپا یک کارخانه نبود و در اندلس اسپانیای اسلامی اروپای اسلامی کارخانه های نساجی بود با 11,000 کارگر، وقتی که در تمام جهان اسلام همه شهرها حمام های بزرگ، بیمارستان های بسیار بزرگ، کتابخانه های بزرگ، شهرهای زیبا، شهرهایی که شما ناصر خسرو 1000 سال پیش آقا بوده، درسته یا نه؟ این سفرنامه ناصر خسرو رو خوندین؟ اینو من خواهش میکنم بخونین از دو جهت، یکی ادبیاتش که خب یک ادبیات نمونه نثر فارسی است، یکی گزارشایی که میده از جهان اسلام. میگه رفتم فلان شهر، ساختمان های اونجا مثلا 8 اشکوبه بود، اشکوبه 8 اشکوبه یعنی 8 طبقه. بعد به یکی از این ساختمان ها رفتم مستقر شدم، بر بالای سقف باغ عظیمی بود و استخری که تو شنا میکردم، باغ بود اون بالا رو سقف. در اون شرایطی که جهان اسلام اینجوری بوده، در تمام اروپا یک دانشگاه نبوده، یک بیمارستان نبوده، یک کتابخانه نبوده، حمام نمیدونستن چیه. در اون زمان میگه که مسلمانان وحشی هستن، ما باید برای کشورهاشون رو بگیریم متمدنشون کنیم. حتی میگه اسلام یک آیین مادی است، قانون دارد و به اخلاق و به معنویت کاری ندارد و این قبیل مسائل. اینا از دوران قرون وسطا دارن اینجوری حرف میزنن. الان هم میگن چی کشور اسلامی رو حمله میکنن، میگن ما میخوایم حقوق بشر، آبادی، توسعه، پیشرفت، آزادی، همون با هم ادبیات. یه عده اینجا منفعل میشن میگن آقا ما رحمانیم به این معنا که جهاد و شهادت نداریم، شما کت خدایین، دستتون رو میبوسیم برای که صلح و آشتی باشه.